بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، هفته خرداد 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و همین. سلام علیکم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
و لعن علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما سر این بود که آیا اصل در اوامر شرعی این هست که اوامر مولوی باشه یا ارشادی باشه، و به تناسب این بحث رو مطرح کردیم که آیا اصالت المولویه در جایی که متعلق امر مشکوکه جاری میشه جاری نمیشه. ما آقای خویی فرمودند که جایی که متعلق امر مشخص باشه که صلاحیت برای مولویت و ارشادیت داشته باشه، اصل این هست که امر مولوی باشه. اما اگر متعلق مشکوک باشه، احتمال داره متعلق یک چیزی باشد که لا یصلح الامر بهی الا ارشادیان، یا چیز دیگری باشد که لا یصلح الامر بهی الا مولویان. اینجا ما اصل نداریم تعیین متعلق بکنند. خب ما عرض میکردیم اصل اصالت المولویه رو یه بیان روشنی ما براش پیدا نکردیم که اون بیان از کجا، اصل این اصالت المولویه از چه جهتی آمده. اگر بیانی براش باشه، اون بیان به اعتبار غلبه مولوی بودن اوامر شارع هست، و اون غلبه مولوی بودن اوامر شارع رو دو گونه میتوانیم تبیین کنیم. یکی این که در مواردی که امری متعلقش صالح بر دو معنا هست ما بررسی کردیم، دیدیم در موارد صالح دو معنا در قالب موارد این امر مولوی هست، پس بنابراین در موارد مشکوک ما میگیم این امر هم امر مولویه. یه موقعی در خصوص موارد صالح برای مولویت و ارشادیت استقرا میکنه، یه موقعی نه، استقرا رو در دایره وسیع در کل اوامر شارع انجام میده. استقرا در دایره مواردی که صالح برای امر این هست هیچ وجهی نداره که ما این استقرا رو پیاده کنیم، چون اکثر مواردی که صالح امر این هست ما از خارج قرینه ای نداریم، اونی که هست از خود همین اصل میخواد برای ما تعیین کنه که این مولوی است یا ارشادی است. این خیلی بیان روشنی اینجا نیست. حالا به هر حال من اجالتاً فکر نمی کنم بشه کسی این ادعای استقرا رو در خصوص این موارد پیاده کنه. اگر باشه باید ادعای استقرا رو در کل اوامر شارع پیاده کنه، نه به قید اوامری که متعلقش به گونه ای هست که برای هر دو صلاحیت داره. وقتی به طور کلی ما استقرار رو در دایره کلی پیاده کردیم، معنای استقرار این هست که شارع مقدس اصل این هست که اعمال مولویت کنه. خود همین اصل اقتضا میکنه که متعلقی رو انتخاب کند که اون متعلق جنبه مولویت داشته باشه. بنابراین خود همون استقرار تعیین متعلق هم میکنه. اگر حالا ما البته تو همون استقرار اشکال میکردیم که گفتیم این استقرار مفیده فایده نیست، ولی بحث این است بر فرض این که اون استقرار تام باشه به نظر نمیرسه که این تفصیل مرحوم آقای خویی صحیح باشه. مرحوم آقای صدر در بحث قاعده میسور در مباحث الاصول این کلام مرحوم آقای خویی رو آوردن و توضیحی در ذیلش دادن.
اگر استقرار تام باشه کلام آقای خویی،
اگر استقرار تام باشه که خب اصل مطلب ایشینا تمامه. فرض ما بر این هست که اصالت المولویه رو پذیرفتیم. اگه اصالت المولویه رو بپذیریم، این تفصیلی که آقای خویی مطرح میکنن این تفصیل جا نداره. مرحوم آقای صدر کلام آقای خویی رو آوردن و این کلام رو پذیرفتن و توضیح دادن، استدلال برش کردن. چون بعد از ذکر کلام ایشون در مباحث الاصول جلد 4 صفحه 412 این عبارت رو در ادامه آوردن: اقول ان التفصيل الذي ذكره في اصاله المولويه صحيح ولم يذكر نكته ونحن نذكرها هنا فنقول ان نكته الفرق بين الموردين هي ان الكلام في الصوره الثانيه يكون محفوفا بما يصلح للغرينيه على خلاف الاصل لانه مردد بين معنيين يكون احدهما قرينه على عدم المولويه فقد تقرر في موضعه. اینجا هست موضعه باید باشه. فقد تقرر في موضعه ان الاصل لا يجري في مثل ذلك. ایشون میگه که جایی که شک داریم که یعنی مایسله و للغرینیه وجود داره، این مایسله و للغرینیه مانع میشه از این که به اصالت المولویه تمسک کنیم. بحث داره این هست که ما اصل اصالت المولویه رو از باب طریقیت شارع گفتیم که غالبا شارع در کلماتش مولویت اعمال میکنه، پس بنابراین خود همین تعیین میکنه متعلق رو دیگه، یعنی روشن میکنه که در اینجا هم متعلقی عرض کرده است که اون صلاحیت مولویت داشته باشه. پس بنابراین این بحث مایسله و للغرینیه، این که دوتا معنا هست مردده به یک معنا هست، یک معناش مولویت درش معنا داره، یک معناش مولویت درش معنا نداره، خود همین تردید رو اون استقرار ما به نحو ظنی از بین میبره دیگه. این تردیدی که متعلق به چه شکل باشه اقتضای همون قاعده کلی که نوعاً به گونه متکلم صحبت میکند که بتواند مولویت کنه اون از بین میبره. من نمیفهمم اون نکته بحث که گفتیم
لازمش بگید یا فرمود قلبه در اونجا هم وجود داره؟
نه، بحث ما این بحث این هست که نکته قلبه این هست که غالبا
نکته قلبه
نکته ای که اینجوری تعبیر بکنم شارع غالبا مولویت خودش رو اعمال میکنه. مولویت خودش رو که اعمال کرد، در یه مورد خاص هم میگیم اینم باید مولویت اعمال کرده باشه، ولو به این که متعلقی احس کنه که به شما مولویت، این چیزی نداره. نیازی نیست که اول متعلق شما اثبات بکنیم بعد، چون فرض این هست که ما صالح الامرین رو یه موقعی هست از اول استقراء ما در فرض صلاحیت امرین هست. خب در جایی که این صلاحیت مشکوکه خب نمیشه به اون استقراء تمسک کرد، ولی فرض ما این نیست که متعلق استقراء ما مواردی هست که صلاحیتش برای مولویت و ارشادیت احراز شده، بلکه اگه این بود درست بود. این تفصیل تو جلسه قبل عرض کردم، این وابسته به این هست که ما استقراء رو چگونه انجام بدیم. اگر دیگه آقای صدر همچی ادعایی داشته باشه که استقراء در این دایره هست، اگه اونم باشه دیگه نیازی نیست اصلا تقریبا اینجوری کنیم. بحث این هست که استقرا فقط در مواردی که صالح امرین هست
ما داریم. موارد مشکوک، مشکوک هست که داخل در این موضوع هست یا نیست.
چیزی هست این حالا یه تفاوتی داره این دوتا اصالت المولایتی اونجا ما جاری میکنیم، یعنی مثل شک در حکم، اما بحث اینجا یه چیزی مثل شک در موضوع، یعنی ما شک در مولویت یا ارشادیت نداریم، میدونیم مولوی هست در اون صورت، ارشادی هست در این صورت، ما میخوام تعیین کنیم مولویت رو به
بله
خاطر موضوعش.
اشکال نداره، اشکال نداره، چون به طور کلی شاره معمولا مولویت اعمال میکنه، اینجا هم میگه مولویت اعمال کرده دیگه،
چون مولویت اعمال کرده ما بحث مولویت اعمال کرده
نه، یعنی در نتیجه مطلق انتخاب میکنه که مولویت داشته باشه
ما بعد از اون
نه مولویت. چون فرض اینه که یعنی موقع شما میگید که اگر متعلقی که صالح امرین باشه، شاره دعویش اینه که نسبت به این متعلق صالح للامرین اعمال مولویت کنه، خب این باشه اشکال ایشون وارده، مثلا نیازم نیست به اون تقریبات، مطلب واضحه. خب فرض اینه که اصلا در جایی که صلاحیت امرین داره رو ما میگیم که شارع اعمال مولویت میکنه، اینجا که صلاحیت امرین نداره که، متعلقش مختلفه، بنابراین یک احتمال مولویست، بنابراین یک احتمال غیر مولویست، یعنی محل استقراء با اون جایی که میخواییم حکم رو درش تسری بدیم کاملا متفاوته.
باشه این تو این دوم مشکوکی که صلاحیت امرین داره یا نداره؟
صلاحیت امرین
نداره. نه قطعا فرض این هست که دو معنا هست، بنابر یک معنا صلاحیت بر ارشاد نداره، بنابر یک معنا صلاحیت بر ارشاد داره.
خب این میفرمید
اگر استقرار
اینطوری نباشه
اگر، ولی اگر استقرار کلی میکنیم، ما میگیم اصلا شارع دهش اینه که امر ابن مولوی بیاره، یعنی اصلا یک گرایش ذاتی داره که اعمال مولویت کنه، خود همین گرایش باعث میشه که یک متعلقی رو انتخاب کنه که مولویت داشته باشه.
یعنی فرقش با اولی چی شد؟ بالاخره اونجایی هم که دعوش آره در تمام موارد مولویت، اونجایی که صلاح
نه ما به طور نه ما به طور کلی نمیگیم، ما اثبات نمیتونیم بکنیم که به طور کلی دعوش اینه که مولویت اعمال کنه، بحث اینه که در جایی که یک متعلق موجود باشه که صالح بر امرین باشه، در اینجا مولویت اعمال میکنه، اما در جاهایی که مشکوک هست تعیین متعلق نمیشه کرد، چون اصلا موضوع ما در جایی هست که صالح للامرین باشه، در جایی که صالح للامرین باشه این شاره
شده. الان ما میفهمیم اون قسمتی که یعنی یه حالت شبیه مصادره رو مطلوب انگار، اونجایی که برای مولویت خلاصه امکان داده، ما میگیم که اصل اینه که مولویت هست و مولویت رو اعمال میکنه، اونجایی که الان فرسیم که صلاحیت دوتا هم مولویت هم ارشادیت هست، اینو ما این نمیخواییم و نتیجه بگیریم که تو اون دایره هم اصل اینه که مولویت باشه.
توجه کنید نه بحث سر این هست، جایی که متعلق مشخص نیست، ما نمیدونیم به چی امر شده، آیا به چیزی امر شده که مولویت درش مطرح هست یا به چیزی امر شده که مولویت مطرح درش نیست. تعیین متعلق به وسیله اصالت المولویه می شود یا نمی شود. من عرضم این هست که اگر شما اون استقرایی رو که می کنید با عنایت به متعلق هست، با توجه به نوعیت متعلق استقرا رو انجام دادید، گفتید در مواردی که متعلق ما یک متعلقی است که صالح للامرین هست، اینجا ما دیدیم شارع اعمال مولویت میکنه، خب در جایی که متعلق ما مشکوک هست رو که نمیتونید حکمش رو صلاحیت کنید، درسته؟ چون اصلا محط اون استقراء ما در جایی بود که صلاحیت للمتعلق احراز شده بود، ولی اگر نه ما با توجه به متعلق اصلا استقرار نکردیم، استقرار رو به طور کلی انجام دادیم،
یعنی
دیدیم
اینجا از عوام از امر رو میخواییم بیم مثلا.
آره نه به طور کلی ما چیزها رو استقرار کردیم، کلمات شارع رو دیدیم نوعا مولوی هست، ما البته این رو قبلا اشکال کردیم که از این نمیتوانیم حکم صادر کنیم به اینکه در مواردی که صالح للامرین هست
مولوی
باشه، چون امکان احتمال داره این که در اکثر موارد مولوی دیدیم، چون اصلا ارشادیت امکان نداشته، ممکن نکته غلبه ناشی از این بوده که چون امکان ارشادیت نبوده است تمحض در مولویت پیدا کرده است. پس نسبت به مواردی که امکان کلل امرین هست نمیتونه حکم سرایت بدیم. اون اشکالی بود که ما قبلا کردیم. حالا منهای اون اشکال، حالا فعلا داریم غمزه این میکنیم از اون اشکالات بعد.
اشکال سلم نشو چجوری باید بیان کنیم؟
اگر ما استقرار تام بدانیم، استقرار تام بدانیم یعنی چی؟ یعنی این که ما از کشف اینکه شارع غالبا اوامرش مولوی هست، دعب شارع رو در مولویت کشف کردیم من دون تقیید به خصوصیت متعلق.
یعنی چه سال امرین
باشه نباشه چی باشه، یک این هست که اصلا ما اون قیدا رو دخیل میکنیم. اگر قیدا رو دخیل بکنیم که اصلا استقرار خراب میشه. استقرار اگر بخواید تمام بکنید خصوصیات متعلق دیگه نباید اثرگذار باشه. وقتی اثرگذار نباشه خب بنابراین خود استقرار میتواند متعلق رو تعیین کنه. نکتهش نکته این نیست که نتونه چون فرض اینه که شارع گرایشش به این هست که
همه جمله مولویت
مولویت اعمال کنه. این گرایش اقتضا میکنه اگر یه جایی هم که شک کردیم میگیم اینجا مولویت اعمال کرده، یعنی یه متعلقی اخذ کرده که مولوی بوده.
یعنی به نتیجه شما بفهمید اصالت المولوی یه وقت برای تعیین موارد مشکوکه، یه وقت برای تعیین اون دعب شارعه.
یعنی در واقع
اگر دعب شارعه
هر کدوم از هر کدوم از اونها باشه، چه تعیین مواردی که یعنی اون نکته‌ای که باعث میشه که این استقرار تام باشه، کشف اینه که شارع اصلا تمایل داره مولوی صحبت کنه، ارشادیت خلاف طبع شارعه. این مطلب هم اقتضا میکنه در موارد صالح للامرین ما مولویت رو احراز کنیم، هم در موارد که متعلقه این.
فقط در جایی که ما احراز کردیم ارشادیت شارع رو اون منها میشه.
بله دیگه اون فرق
داره. اون هر مواردی که شک کردیم ولی صالح للامرین بود.
بله. این نکتهش اختصاص به یه مورد دونه مورد نداره. اون نکته اگر استقرار تام باشه نکتهش هر دو مورد رو میگیره. این تفصیل بین این دو مورد به نظر بی‌وجه میرسه. خب حالا این مثلا بحث اصالت المولویه رو یه مقدار نیاز به یک مکمل‌هایی داره. من این مکمل‌ها رو می‌ذارم بعداً دوباره برمیگردم در موردشون صحبت می‌کنیم. بعد از اینکه استثناهایی رو که تو کلمات آقایون هست در لابلای، چون تو فرمایش آقایون در مورد اصالت المولویه هیچ بحث استدلال قابل توجهی من ندیدم که استدلال شده باشه. یعنی ظهور کلام این هست که مولوی باشه امثال اینا اینجور بیانات رو مطرح میکنن. و عرض کنم خدمت شما این نکته رو هم عرض میکنم، این مولویتی که اینجا میگیم حتی تعبیر آقایون این هست که مولویت رو دو جور میشه مطرح کرد. یه موقع این که امر اگر دایر باشه بین این که این امر ارشاد به حکم عقل باشه یا امر مولوی باشه، ما میگیم اصلی امر مولوی. یه جور دیگه این هست که حکم عقل مطرح نباشه، امر دائر بین این باشه که این مولوی شرعی باشه یا ارشاد به جزئیت و شرطیت و مانعیت باشه، مثلا ارشاد به عدم مشروعیت باشه، ارشاد به اینجور چیزها باشه، یعنی ارشاد به حکم وضعی باشه. یعنی در مواردی که دوران امر باشه که این واجب تکلیفیه یا واجب شرعی. مثلا حالا نمونهش رو مثال بزنم، فرض کنید که نهی شده از روزه در روز عید فطر در عیده. این بحث مطرح است که روز عید فطرین این ارشاد به این هست که این روزها مشروع نیست، امر نداره یا مولوی هست، این اصلا حرام ذاتیه. حرام ذاتیه کدوم؟ تو اونجا هم احیانا گفتن اصل این هست که امر با ارشادی نگیریم مولوی بگیریم، اصل اولیه این هست. ولی گویا که انه در بعضی از این موارد میگن جایی که مثلا امر به عبادات باشه، اجزای عبادات باشه.
اونجا میگن حرام ذاتیه،
اونجا میگن ظهور داره در این که یعنی ابتداعا، یعنی اصل اولی حتی در اونجاها هم این هست که ما مولوی بگیریم، یعنی حرمت تکلیفی قائل بشیم. مولوی معنی تکلیفی در مقابل وعظ. ولی خب در خصوص اون موارد یک اصل ثانوی ادعا شده، گفتن اصل ثانوی این هست که اوامر متعلقه به عبادات و معاملات در اون اوامر اصل این هست که اینا ارشاد به مانع جزئیه، اگر امر باشه ارشاد به جزئیات یا شرطیات باشه. اجزا در اجزاء عبادات و معاملات اگر امر بش بشه، این معنیش اینه که اینا جز اصل و شرط هست. یا اگر نهی بشه یعنی مانع است، لا تسلفی و بر مالا یوکل لحمو، که انه به این منزله هست که از سلات فی و بر مالا یوکل لحمو باطلت و مفادش این هست. یا اگر نهی هست مثلا عبادت در یک مورد خاص بشه، این معناش این هست که عبادت در اون مورد خاص باطله، نه که حرمت داره. بنابراین مثلا در مورد این که نهی شده برای صائم که ارتماس کنه، ارتماس به صائم نهی شده، این آقایون میگن ظاهر نهی این هست که ارتماس مبطل روزه است، نه صرفا حرمت تکلیفی داره. خب این آنجا هم منکرن تو هم بس ارتماس، این بحث اونجا مطرح کردن که نه ما یه همچین اصلی نداریم که وجود داشته باشه. خب حالا من اینجا میخوام بحثای آقایون رو اینجا مطرح کنم. واقعش اینه که خیلی نکته قابل توجهی تو عبارتهای این آقا بزرگواران نیست در مورد اثبات این مطلب، عنوان یک امر که انه مسلم و یک چیز مطرح کردن. من حالا یه چند تا از عبارتهای این آقایون رو میخونم و اون عبارتهاش رو تو کلام مرحوم شهید صدر در یک جایی اشاره به یک نکتهی هست که میتواند اون نکته بحث رو تا حدودی روشن کنه و این رو برای این عبارت ها رو میخوام بخونم که این در اصل اصالت المولویه هم این نکته شهید صدر دخالت داره. مثال اینها، این مطلب، کسی که اساساً در اینجا مخالف جدی آیون هست آقای سیستانی هستن. آقای سیستانی ایشون اصلاً میگن اصالت الارشادیه، اصل ارشادیته و این حالا میگم و این بحث رو به طور به تفصیل وارد بحث شدن در قاعده لازرر، انواع اوامر چیزهای مختلفش رو و اینکه کجا مولویت استفاده میشه، کجا ارشادیت استفاده میشه، نکته مولویت ارشادیت چیه، کدوم مطابق قاعده است، کدوم مطابق قاعده نیست و اینها. و من حالا آدرسش رو عرض میکنم دوستان، این بحث آقای سیستانی رو ببینید، این بحث قابل توجهی هست و در کتاب قاعده لازرر و لازرار از صفحه 133 تا صفحه 152 20 صفحه در مورد این و تشریقش به قاعده لازرر ایشون بحث کردن در این زمینه. البته بحث‌های بعدیشون هم فعل جمله ارتباط داره ولی دیگه جنبه‌های تطبیقی و اینهاست، خیلی و بحث بعدیش مهم نیست. مثلا تو اونجا داره که در ضمن تو صفحه 139 اینجا دارن و به ذالکه یتزه انهو لا یتجه مشتهر فی کلمات الاصولیین من ان الاصل فی الامر و النهی ان یکون مولویان ولا یحمل علی الارشاد الا به قرینه. اینجا مراد از ارشاد، ارشاد به جزئیات و مانعیت و این چیز هاست، نه ارشاد به حکم عقلی. نه بل الصحيح والعكس لأن حمل الأمر والنهي على الإرشاد إنما يكون وفق تناسبات ثابتة بحسب طبيعة الموضوع فلا يحتاج كونه للإرشاد إلى معونة زائدة وهذا بخلاف حمله على المولوية. هم بگن حمله بر مولویت معونه زائده میبره. اون عبارتی که تو کلام آقای فانی قبلا نقل کردم، ایشون میگفتن که اطلاق مقامی اقتضا میکنه که مولوی باشه چون مولویت معنی زاهده نمیخواد، ارشادیت معنی زاهده میخواد، ایشون برعکس مدعی هست و اینها، و سوال مختلف بحث و مطرح میکنه و بحثای قابل توجهی هست که این رو
صادر از
خدا هم همین اصلا بحث نهی صادر از خدا هست، اونش تفاوته.
کرامات معصومین رو میشه
بچی نه، حالا اونش خیلی چیز نیست در این جهت از کنم فرقی از اون. یه نکته مرحوم آقای بروجردی در مورد تفاوت بین عوامل صادر از معصومین و خدا داره که حالا اون خیلی تو اینجا دخالت نداره. ایشون میگه عوامل صادر از معصومین همه جنبه اخباری داره، چون خودش انشاء نمیکنن، اون جنبه اخباری داره. حالا اون خیلی در این جهت بحث ما دخالت نداره، ولی اخبار از مولویت شاره یا اخبار از ارشاد شاره تو کلام آقای بروجردی باشه، اینجوری باید تعبیر رو مطرح کرد. خب حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، بعدا در مورد این کلامشون مطرح میکنم. حالا من اجالتا بعضی از کلمات آقایون رو تو این بحث بخونم، بعد بعد برسیم به این مطلب. خب اون مطلبی که اینجا یه عبارتی مرحوم آزیا داره، عبارت جالبی هست توی این بحث، بعد مثال کلش رو بخونم ولو اصلش به جنبای دیگه یه هم توش دخالت داره، ولی کل بحث که بار خونده بشه مفیده. اون تو بحث شرح تبصره مرحوم آزیا جلد 3 صفحه 214 و 215 یه بحثی رو داره در بحث حرمت صوم ایدین، که آیا حرمت صوم ایدین حرمت ذاتی هست به طوری که کسی که این صوم ایدین رو انجام بده حرام مرتکب شده، یا این حرمت حرمت تشریعی هست، حرمت تشریعی هست که از باب اینکه اصلا امر ندارد، نه اینکه نهی دارد که در حالا قبل از اینکه بفرمایید این مثال دیگر رو عرض میکنم بعد بفرمایید. شبیه این بحث در مورد حرمت صلات بر حائض هست، حرمت معمول آیون میگن صلات بر حائض حرمت تکلیفی نداره، حرمت وضعی داره. کسی که حائض هست نمازش باطله. ده صلات ایام اقرائک یعنی این که نماز در ایام اقرا مأمور به نیست، بنابراین کسی اگر به قصد امر به جا بیاورد، به قصد امر به جا بیاورد، طبیعتا اون باطل هست و امثال اینا، نه اینکه حرمتی رو مرتکب شده. حاجه و عقیدهشون این هست که نه، صلات در ایام حیض حرمت تکلیفی داره، نه صرفا حرمت وضعی. شبیه دخول در مسجد هست که بر زن حائض حرام هست، وضع تکلیفا حرامه، اینم کنه یک عبادتیه که زن حائض نباید به اون نزدیک بشه و امثال اینها. عمده دلیلی هم که ایشون برای مطلب دارن میگن از روایات استفاده میشه که میگه یک فتوای ابو حنیفه داشته که ابو حنیفه میگفته در موارد شک ما احتیاط باید بکنیم، جنبه نماز یعنی تروک حائض رو انجام بدیم ولی عبادات مستحاضه رو انجام بدیم. میگه احتیاط به این هست که انسان نماز رو اتیان کنه. امام علیه السلام برابر روایت معتبره میگن نه، اینجا امکان احتیاط نیست، و احتیاط در مواردی که شک داریم که اون خون حیض است یا خون استحاضه است به ترک صلاته نه به اتیان صلات. این که احتیاط به ترک صلات دونسته شده، این فقط با اینکه حرمت ذاتی داشته باشه سازگار هست با زمینه کردن این نکته که حرمتش هم اقوا هست از به اصطلاح امر بر فرض اینکه امر داشته باشد، ملاک امر بر فرض صحت بر فرض وجود اضعف است از ملاک تحریم بر فرض حرمت. چون اگر اون نباشه اون فتوای ابو حنیفه مطلب درستیه دیگه، چون حرمت تشریعی در جایی هست که انسان به قصد امر جزمی شیء رو بیاره، ولی به قصد امر احتیاطی میاره، به این عنوان که اگر در واقع امر داشته باشد این مأمور به من باشه، اگر در به این قصد، به قصد احتیاطی، به قصد رجایی، به قصد رجایی که خب تشریع نیست که، تشریع اینه که ما یک چیز رو به شارع نسبت بدیم که از شارع نیست و ما این رو به شارع نسبت نمیدیم، میگیم اگر شارع امر کرده باشد من این مأمور رو به را به قصد او میآورم. خب این که چیز رو در شد، ولی از روایت استفاده میشه که همین هم به اصطلاح مبتله. ببینید حالا این بحثایی که تو بحث های از این ها مطرح بود، اینا بحثای خارجی شه، این بحث اینه که قرائن خارجی وجود داره که این حرمت مثلا تکلیفیه یا حرمت وضعی امثال اینا. بحث روایت خاصون یه مرحله بحثه که اونا رو در هر موردی ما باید این بحثاش رو جدا جدا مطرح بکنیم. تو همین بحث حرمت صوم ایدین هم من موازی بحث قاعدگی میکنه، قاعده این کنه که حالا اون عبارتشو میخونن، یه سری استشهادات خاص هم داره که مثلا فلان روایت ازش اقتضا میکنه که اینجا حرمت این ذاتی باشه یا حرمتش مثلا تشریعی باشه. اون بحث خاصش رو من دیگه وارد نمیشم، بحثای کل قاعده ای که ایشون میخواد مطرح کنه عرض میکنم. حالا بفرمایید.
مثال صوم عیدن یا ایام ابرارک و صلات، این علاوه بر این مطلبی که قانونی مثال مناسبی نیست، چون علاوه بر اینکه روایت خاص اینها داره و اونها وارد میشه، یک مسئلهش خوب تصور نمیشه به نظر. چون اگر نه تکلیف، اگر حرمت ذاتی باشه نه تکلیفیه، حالا اگر حرمت از باب بدعت و تشریع باشه اونم میتونه نه تکلیفی باشه، چون معمولا نماز و روزه به قصد قربت آورده میشه. وقتی میگن روزه نگیر یا ای حائز نماز نخوان، یعنی که این کار تو مبغوض شارع از باب تشریع، بعد چه حرمت
نه. ببینید اون نکته که عرض کردم تفاوت این بحث روشن کرد دیگه. وقتی رجوعن هم یکی از صور مسئله است دیگه،
معمولا
خب رجوعن هم یکی شه دیگه، اطلاق قضیه اقتضا میکنه که حتی اتیان رجایش هم اشکال داشته باشه. یعنی خودش نکته ای هست که اگر ما قائل به حرمت تکلیفی بشیم، بحث رجاییش هم اینا ممکنه شخصی با توجه به اصالت الاطلاق، میگه اطلاق قضیه اقتضا میکند که حتی در صورتی که عرض کنم خدمت شما رجاءن هم شک داره و رجاءن هم انجام میشه حرام باشه. و البته این نکته دیگه هم وجود داره که ما اوضیا وجود داره که
همون متعارف نمیشه،
نه وجهی نداره. چرا دلیل نداره مثلا حمله بر صور متعارف نداره؟ کی گفته حمله بر صور متعارف بشه؟ حمله بر صور متعارف یکی از وجوهی هست که با توجه به قرینه خارجی ما باید بپردازیم.
مورد اون در صلات ایام ابرارک حائض نیست، یعنی کسی که حائض میخواد حکمش رو بفهمه. امام فرمودن در صلات ایام ابرارک،
این اینا میخوان نه اینا میخوان بگن که به اصطلاح فقط در شخصی که یقین داره به حیض رو شامل نمیشه، حائض واقعی هم مأمور به این بحث هست. حالا اون یه بحثی هست که اینو من تو جلسه قبل اشاره به نکتش کردم که در مورد این که امری که به یک شخص میشه، آیا این امرها مفادش اصلا اخباره؟ مفادش اخبار هست که مثلا از صلات ایام الحائض باطلتون، یه جور دیگه این هست ممکنه شما بگید این از صلات ایام الحیض مبغوظتون، یعنی این مشتملتون الان مرل مفسده، به طوری که اگر هم شما یه بحث اینجا توجه بفرمایید، فرض کنید شارع میگه که سله، آیا این سله نسبت به کسی که علم به این حکمم نداره اونم شامل میشه نمیشه؟ آقایون معمولا میگن که این سله، ولی شما علمم نداشته باشید، ولی باعثیت نسبت به شما نداره. ولی این در واقع این یک نوع اطلاقی داره، حتی نسبت به شخص جاهل هم میخواد این محرکیت ایجاد کنه امثال اینها. حالا من بحث محرکیت رو بذارم کنار، اگر مفاد امر محرکه، اون بحث محرکیتی مشکلات خاص خودش رو داره. اگر ما بگیم اینا در واقع ارشاد به
اخبار
مصلحت داشتنه، ملاک داشتنه، تو نهیش هم اخبار از مبغوضیته. اخبار از مبغوضیت حتی فرضی هم که طرف شک داره، اگر در متن واقع حائز باشه، حائز واقعی برش مبغوضه، این مبغوضیت واقعیه. اون اینجور مطالب در موردش وجود داره که باید به اونام پرداخت.
حالا ما کنیم حائز واقعی،
نه، نتیجهش این میشه که احتیاط نمیشه کرد. یعنی این حائز واقعی اینجور نیست که اگر نماز انجام بده حتما مشکلی مقرب بوده، چون ممکنه همین نمازش هم مبغوض شاره باشه. در دوران هم بین محظوره اینه،
بین مقربیت و مبعدیت،
یعنی دوران هم بین به محظوره این میشه. این شی رو اگر واقعا حائز باشد انجامش حرامه، نه امر نداره، لغوه، بحث لغویت نیست، بحث حرمت. اگر مستحاضه باشه نماز برش واجبه، پس دوران امرش بین وجود به حرمت هست.
استثار احتیاط
کنه، حاجا میگن احتیاط کنه، صحیح نیست دیگه.
یعنی تو همون سه روز اول میگن چیکار کنه؟
میگن دو چیز رو احتیاط رو بخواد قبول ندارم دیگه.
این نماز نخونه؟
میگن نخونه، بله. میگن در ایام چه نماز نخونه؟ میگن احتیاط در باب حیض این هست که خونده نشه نماز، نه اینکه نماز احتیاطا نماز بخونه.
میشه بعدن قضا کرد اگر
نه به اون جهات نیست، میگن از روایت استفاده میشه که این نماز حرمت ذاتی داره و اینها. خب حالا این الان دیگه وقت گذشت، من نمیرسم دیگه عبارتهای این چیز رو بخونم، فقط من یک عبارتی از آقای صدر رو که قدر کوتاه‌تره اون عبارت رو بخونم و این نکته توش وجود داره. این من این عبارت از عبارت آشقبد الساتر یادداشت کردم. ایشون میگه که در جایی که نهی به اصل عبادت تعلق پیدا کرده، که نهی عن صوم یوم عاشورا، اینجا آیا معناش اینه که صوم یوم عاشورا مبغوض شاره یا امر نداره؟ ایشون میگه مقتضی القاعده هو کون النهی مولوی تحریمی الا انه فی هذه الصوره، که جایی که نهی به اصل عبادت تعلق گرفته، که نهی عن صوم یوم عاشورا لابد من الخروج عن مقتضی هذه القاعده، والوجه فی ذلك هو ان العباده من حيث كونها عباده تكون في معرض الامر بها وهذا هو المترقب بالنسبه لها وكل عنوان كان في معرض ترقب صدور امر عنه ثم صدر عنه نهي فحينئذ لا يكون لهذا النهي ظهورون فی تحریم المولوی. میگه چون در معرض ترقب صدور امر هست، اینجا ممکنه، حالا من در موردش بررسی میکنیم، ممکنه از این عبارت در بحث اصل اصالت المولویه یه تقریر دیگری ما چیز بکنیم، بگیم اصل اصالت المولویه به دلیل این هست که مولویت یعنی در معرض بحث ترقب امر، به اصطلاح ترقب اعمال مولویت هست، ترقب اعمال ما یه چیزی شبیه همین مطلبی که اینجا تی؟ نه، بحث اون طرفشه، بحث این هست که در جایی که در چیز مقام توهم هست، این مقام امره. میخوام بگم از این بالمقایسه یه چیز دیگه در همون اصالت المولویه ما ممکنه تقریبی براش درست بکنیم که حالا بعدا اینو بعد عرض میکنم. نه حالا اونو بعد تقریبشو عرض میکنم. گفتم که این عبارت رو گفتم، بحث اصالت المولویه رو ناقص میگذارم، بعدا برمیگردم. اشاره به همین نکته است که یه تقریباتی در ضمن اینها ممکنه به اصطلاح ازش استفاده بشه، که خود این اصل این تقریب رو ما بررسی بکنیم، اون تقریب هم تقریبا مطلبش روشن میشه. حالا این مطلب رو ببینید و اون عبارت آغازی ها هم ملاحظه بفرمایید. یه عبارت دیگه من آدرس فقط بدم، بخواستم بخونم اینو، حالا انشالله این عبارت ها شنبه در موردشون صحبت میکنیم و یه مقداری در مورد این بحثا. مستمسک عروه جلد 1 صفحه 195 یکی از فروع مسئله است.
جلد
1 صفحه 195 یه بحثی هست در مورد این که حالا اگر جایی یه چیزی امر مولوی ارشادی از فروع مسئله است، حالا اون بحث هم ببینید، اون هم بحثای مهمی هست. فقط عمده این مطلب این آدرس ها رو بازم آدرس هاش رو بدم. اصلی این مطلب که در عوامل متعلق به اجزا و شرائط اینها ظهور در مولویت نداره، که در اجزا و تقریرات جلد 2 صفحه 311 مرحوم ناینی بحث کردن. تقریرات دیگه ای از بحث مرحوم ناینی مرحوم های نجم‌آبادی دارن به نام الاصول چاپ شده، جلد 1 صفحه 606 اون همین مطلب وجود داره، نکاتی توش هست، اونم ملاحظه بفرمایید. و تو مصباح الهدا جلد 9 صفحه 216 یه مطالبی داره، حالا خیلی نهایت الافکار جلد 3 صفحه 424 هم چیزهایی داره که حالا اوناش رو من فعلا کاری ندارم. عمدش کلام مرحوم ناینی هست که این یک بیانات اینجا مطرح کرده تو همین اجرا تقریرات هست، و کلام آقای آویا و چیزهای دیگه. این لابلای این فرمایشات آقایون مطالب هست. تو بهاجاها هم در بعضی مطرح‌ها این بحث رو مطرح کردن، در ذیل بحث ارتماس در سوم به این بحث پرداختن. حالا من اخیر مراجعه نکردم، ولی جور که تو ذهنم هست در فرم که بحث می کردن در ذیل بحث ارتماس این بحث رو مطرح کردن. فکر می کنم در اعتکاف هم این بحث به یه تناسبی وارد شده باشه، اونم تو اعتکاف هم این بحث در لابلاش هست. حالا اینا رو مراجعه کنید، حالا بحث رو جمع جور کنیم. ما ابتدا بحث های غیر آقای سیستانی رو تر می کنیم. بحث آقای سیستانی اصلا چارچوبش متفاوت است با بحث تمام آقایون، این که ما اون رو می‌ذاریم بعد از مریسی هست. به هر حال نکته هم داره، نکته قابل چیزی هم داره که اونها رو حالا دوستان هم ملاحظه بفرماین. بعد از کلام آقای صدر که اون آدرسی که دادیم، اون کلام آقای یه چیز رو تو کلاس راهنمای نام بررسی بشه که اون مطالب جالب و قابل استفاده بیه. و صلی اللہ علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.